120 هزار بسته معیشتی و 260 هزار بسته کیف و لوازم تحریر میان خانواده های نیازمند در سراسر کشور توزیع خواهد شد. سردار سلیمانی افسود این مسیر با حضور ملت ایران، خیران و گروه های جهادی ادامه خواهد یافت و نشان می دهد سنت کمک های مؤمنانه به یک فرهنگ ماندگار در جامعه اسلامی ما تبدیل شده است. و حالا چند خبر ورزشی. تیم فوتبال امید کشورمان در سومین دیدار خود از گروه نهم مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا در ابوظبی به مصاف امارات رفته است که این بازی تا این لحظه 1-0 به نفع ایران در جریانه. تیم برنده راهی مرحله نهایی جام ملت‌ها خواهد شد. در دیگر دیدارها تیم‌های هنگ کنگ، لبنان، عمان، بنگلادش، افغانستان، ازبکستان، ویتنام، ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین، قرقیزستان و بوتان حریفان خود را شکست دادند. هفته هشتم لیگ برتر فوتسال با پیروزی مدعیان پیگیری شد. در این رقابت‌ها مس سونگون 4-1 بر پالایشگاه نفت شازن غلبه کرد. گوهرزمین سیرجان 2-1 از گیتی پسند شکست خورد. نماینده شهرکرد 3-0 بازی را به پردیس قزوین واگذار کرد. بهشتی سازه گرگان 5-1 به فولاد هرمزگان باخت. پالایش نفت اصفهان با فولاد زرند ایرانیان 2-2 مساوی شد. سنیچ ساوه 2-1 ارشیای شهر قدس رو برد و پالایش نفت بندرعباس 3-2 شهرداری ساوه را با شکست بدرقه کرد. در جدول مس سونگون با 24 امتیاز صدرنشین است. تیم ملی کشتی آزاد کشورمان برای شرکت در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان وارد کرواسی شد. در اوزان 57 تا 125 کیلوگرم علی مؤمنی، احمد محمد نژاد جوان، رحمان عموزاد، امیر محمد یزدانی، یونس امامی، محمد نخودی، کامران قاسمپور، امیر حسین فیروزپور، امیر علی آذرپیرا و امیر حسین زاره نفرات پژمان درستکار را تشکیل می‌دهند. همچنین تیم کشتی فرنگی دوشنبه هفته آینده راهی زاگرب می‌شود. رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان طی روزهای 22 تا 30 شهریور ماه برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال ایران که برای قهرمانی جهان آماده می شود در بازی دوستانه در مانیل 3-1 از صد اسلوونی گذشت. ملی پوشان فردا به مسافه آلمان می روند. رقابت های والیبال قهرمانی مردان جهان از 21 شهریور آغاز می شود و تیم ملی والیبال کشورمان در گروه نخست مرحله مقدماتی 23 شهریور با مصر، 25 شهریور با تونس و 27 شهریور با فیلیپین پیکار خواهد کرد. در مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال بازی ارمنستان با ایرلند و جمهوری آذربایجان با اوکراین در جریانه. در ادامه نروژ با مولاوی، آلبانی با لتونی، بوسنی با اتریش، صربستان با انگلیس، فرانسه با ایسلند و مجارستان با پرتغال برابر هم قرار می‌گیرند. بامداد فردا هم در منطقه آمریکای جنوبی اکوادور با آرژانتین، بولیوی با برزیل، شیلی با اوروگوئه و پرو با پاراگوئه به میدان خواهند رفت. ملی پوشان جودوی ایران برای حضور در رقابت‌های رده سنی نوجوانان و جوانان آسیا عازم اندونزی شدند. این مسابقات طی روزهای 20 تا 23 شهریور ماه در شهر جاکارتای اندونزی برگزار می‌شود. و رقابت‌های اسکواش قهرمانی نوجوانان کشور با معرفی برترین‌های این رشته در شیراز و عراق به پایان رسید. بر این اساس پندار ترکزاد، سامیار سفری، مهرسا دوری و ترنم کارگر عناوین نخست را کسب کردند.
سازمان هواشناسی برای نوار شرقی کشور وزش باد و گرد و خاک پیش بینی کرد. به پیش بینی این سازمان در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد و خیزش گرد و خاک روی می دهد. در ساعات بعد از ظهر نیز در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان احتمال افزایش ابر و رگبار پراکنده وجود دارد. همچنین برای پنج شنبه در شمال آذربایجان غربی و اردبیل افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی شده است.
فردا چهارشنبه 19 شهریور 1404 هجری شمسی، 17 ربیع الاول 1447 هجری قمری و 10 سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:18 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:43 بامداد است. پایان بخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
این شما و اینم برنده های جوایز بانک سپه.
رضا تبریزی هستم، 250 میلیون تومان وجه نفت.
زرا پیرهادی هستم، خانه‌دار. خوشحال شدم، همم باورم نمیشه.
عباس علی کاشفی هستم،
راستش حساب فرزند هستم، به نیابت از پدر مادرم باز کرده بودم.
مرجان روستایی شیردل هستم، خانه‌دار هستم. 250 میلیون پول نفت، خیلی خوشحال بودم، باورم نمی‌کردم.
سمیه بره و خانه‌دار، ایشالله که همه‌شون تو زندگیشون برنده باشن.
الهه چولوی، یعنی امیدوارم که همه جوونا به آرزوهای قشنگشون برسن.
باران امید در بانک سپه،
2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی
و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
بهارستان بهارستان،
لبنیات نمونه، از صبحونه تا عصرونه، رومیز هر خونه.
بهارستان بهارستان،
هر چی که دلت خواست، همه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست. از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان.
بهارستان بهارستان.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و کیس بود، تو باز بیگرد بشراسه، حتی تو گل و ماسه.
شب بخیر کوچولو.
به نام خدایی که گل لبخند رو روی لبها کاشت. بچه های خوبم سلام، خوبین عزیزای دلبندم؟ عیدتون مبارک. میگین چه عیدی؟ آخه امشب شب تولد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور سال روز ولادت با سعادت امام ششممون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. این مناسبت رو به شما و بزرگترای توی خونه تبریک میگم. عزیزای دلم، امیدوارم که همیشه براتون عید باشه، برای من که عید زمانی که با شما هستم. بریم سراغ قصه ای که اسمش هست مهربونی یعنی چی؟
مهربونی
لیلا کوچولوی موفرفری بامزه ما دختر خیلی مامانی بود، دختری که همه سوال میکرد. مامان میگفت لیلا کوچولو عزیز دلم، تو از وقتی که تونستی صحبت کنی همش سوال میپرسی، سوالات عجیب و غریب، این کیه، این چیه؟ بله، یه روز جمعه که خانواده دور هم بودن، سوال تازه‌ای برای لیلا کوچولو پیش اومد. میخواست بدونه مهربونی یعنی چی؟ به خاطر همین رفت پیش مادر پرسید مامان، مهربونی کردن یعنی چی؟ مامان تو آشپزخونه حسابی مشغول پخت و پز بود. گفت عزیز دلم، کمی به من فرصت بده تا هم غذامو بپزم هم به سوال تو پاسخ بدم. لیلا کوچولو قبول کرد، از آشپزخونه بیرون اومد و رفت کنار داداش علی. داداش علی جلوی تلویزیون نشسته بود و فوتبال نگاه میکرد. لیلا کوچولو پرسید داداش علی، مهربونی کردن یعنی چی؟ داداش علی گفت من دارم فوتبال میبینم، الان نمیتونم سوال تو جواب بدم، میشه بری از بابا بپرسی؟ لیلا کوچولو گفت باشه و بعد کنار پدر رفت. پدر که علاقه زیادی به خوندن روزنامه داشت، با دقت داشت روزنامه میخوند. لیلا گفت بابا جون، شما میدونین مهربونی یعنی چی؟ بابا کمی فکر کرد. صفی از روزنامه رو به لیلا کوچولو نشون داد و گفت دخترم، این بچه ها رو ببین، گاهی لازمه ما داشته ها و خوشی هامون رو با دیگران قسمت کنیم و اگه میتونیم کمکشون کنیم، به این کار میگن مهربونی کردن. لیلا گفت یعنی وقتایی که من خوراکیامو با دوستام قسمت میکنم به اونا مهربونی میکنم؟ بابا گفت بله دختر گلم. در همین موقع صدای مامان اومد که میگفت بچه ها بیاین اینجا رو ببینین، داره بارون میاد، اونم چه بارونی. بابا و لیلا و داداش علی اومدن سمت مادر، از پنجره به دونه های بارون نگاه کردن. بابا گفت خدا رو شکر چه بارون قشنگی. مامان گفت دخترم، مهربونی یعنی همین دونه های بارون که خدای مهربون برامون میفرسته تا آب داشته باشیم، تا زمینا سرسبز بشن، گلا شکوفا بشن، میوه داشته باشیم، گندم داشته باشیم. لیلا کوچولو به دونه های بارون نگاهی کرد و لبخند زد، به دلیل اینکه حالا میدونست مهربونی یعنی چی. مهربونی یعنی بخشیدن، یعنی کمک کردن. مهربونی یعنی از خود گذشتن و هوای همدیگر رو داشتن. گل قشنگم، مهربونای من. بله، ما مهربونی رو از شما یاد میگیریم. در ضمن براتون بگم که پیامبر بزرگ ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام با همه مهربون بودن، به خصوص بچه ها رو چقدر دوست داشتن. مهربونی بچه ها خیلی خوبه، گلای قشنگم. هم کسی که مهربونی میکنه خوشحال میشه، هم کسی که مهربونی میبینه. خب من که خیلی دوستتون دارم، بیشتر از تمام ستاره های آسمون، و روی ماهتون رو میبوسم، دستای خوشگلتون رو میبوسم. امیدوارم خوب بخوابین، خوابای خیلی خوبم ببینین. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیوی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
روایتی از گذشته تا امروز، با تاریخ
به نام خدا. سلام، من احسان زاره هستم و اینجا با تاریخه. با تاریخ صرفاً روایتی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. امروز 18 شهریور ماه سال 404 و میخوام ماجرایی رو از 18 شهریور ماه سال 1320 براتون تعریف کنم، وقتی رضا خان بعد از 16 سال سقوط کرد. شهریور 1320، ایران در ظاهر آروم بود اما بیرون از مرزها جهان شعله ور بود. جنگ جهانی دوم به اوج خودش رسیده بود و ارتش‌های غولاسا در اروپا و آسیا می‌جنگیدند و نقشه‌های تازه‌ای برای سرزمین‌ها کشیده می‌شد. رضا شاه 16 سال بر ایران حکومت کرده بود. او بی‌طرفی کشورش را اعلام کرد، اما بی‌طرفی روی کاغذ وقتی میان دو قدرت بزرگ زمان گیر کرده باشی معنای زیادی نداره. متفقین یعنی انگلیس و شوروی چشم به ایران داشتن، کشوری که راه آهنش، بندرهاش و جاده‌هاش میتونست خون تازه‌ای به جبهه‌های جنگ اونا برسونه. اما یه مسئله بی‌اعتمادی اونا رو دوچندان کرده بود: حضور اتباع آلمانی در ایران. در تیر ماه همون سال یادداشت‌های رسمی از سفارت‌های انگلیس و شوروی به ایران فرستاده شد. صریح و بی‌پرده گفتند آلمانی‌ها رو اخراج کنید. رضا شاه جواب داد که اینها فقط مهندس و تاجرن، نه جاسوس. ولی فشارها ادامه یافت. مرداد رسید و درخواست‌ها شدیدتر شد. اونا خواستار اخراج 4/5 آلمانی‌ها بودند و پاسخ رضا شاه باز هم منفی بود. همین مسئله باعث اتفاق بزرگی شد: اشغال ایران. متفقین تصمیم به اشغال ایران گرفتند. جواد خواجه‌پور، کارشناس تاریخ معاصر:
انگلستان دنبال یک بهانه می‌گرده تا اینکه بهانه ای رو کشف می‌کنه تحت عنوان تمایل رضاخان به آلمانی‌ها و اعلام می‌کنه که شما آلمان‌ها رو که دشمن ما در جنگ هستن امروز در کشور خودتون بهشون پروبال دادید، 700 نفر رو در امور مالی و صنعتی ایران مشغول به کار کردید.
سحرگاه سوم شهریور 1320، هنوز آسمان خاکستری بود که خبر رسید از شمال ارتش سرخ با تانک‌ها و کامیون‌های بی‌پایان وارد شده، از جنوب هم کشتی‌های جنگی بریتانیایی لنگر انداختن و نیروهاشون در حال پیاده شدنن. گزارش‌ها میگن مقاومت ارتش ایران در بیشتر نقاط کوتاه و پراکنده بود، اما دلیرانه بود. تجهیزات کم، هماهنگی ضعیف و فرماندهانی که غافلگیر شده بودند. ارتش ایران که تحت حکومت رضا شاه فاقد روحیه رزمی بود، نتونست مقاومت معنادار و زیادی داشته باشه. سیاست‌های سرکوبگرانه رضا شاه در طول 16 سال حکومت خودش هر گونه توان مقابله مردمی با متجاوزان را از بین برده بود. رضا شاه همون روز دست به کاری زد که امید آخر او بود. تلگرافی به فرانکلین روزولت فرستاد و از رئیس جمهور آمریکا خواست میانجی بشه و جلوی حمله متفقین رو بگیره. چند روز بعد جواب تلگراف از سمت آمریکا اومد: کوتاه و سرد، با متفقین مذاکره کنید. آمریکا در اون مقطع نتونست و نخواست که مانع اشغال ایران بشه. فشار بر رضاخان هر لحظه بیشتر میشد. سفیران انگلیس و شوروی به طور مکرر با فروغی دیدار می‌کردند و به کنارگیری شاه پهلوی پافشاری می‌کردند. اونا به وضوح گفتند که رضاخان باید از مسند حکومت کنار بره. در غیر این صورت تهران رو اشغال خواهند کرد و ایران رو بین خودشون تقسیم می‌کنند. با شرایطی که در ایران به وجود آورده بودند، واضح بود که این یه تهدید توخالی نبود، بلکه یه هشدار واقعی بود. و برای اجرای برنامه حذف رضاخان، بخش فارسی رادیو لندن انتقاد و تحقیر او را در دستور کار قرار داد. کریم سنجابی:
دیدم با لحن فوق‌العاده شدید شروع حملاتی به شخص رضاشاه کرد و فجایع او را بیان کردم. اینکه این شخص آزادی ایران را از بین برده، مشروطیت ایران را پامال کرده، ایران را پایگاه سیاست آلمان قرار داده بودند، باید این نظامی که دشمن ایران و جهان هست از بین بره.
روزها میگذشت و نیروهای بیگانه هر روز بیشتر پیشروی میکردن. حالا راهن سراسری همون شاهرهایی که متفقین میخواستن دیگه در دسترسشون بود. 24 شهریور در کاخ سعدآباد جلسه ای تشکیل شد. رضا شاه رو به وزرا گفت که تصمیم داره کشور رو ترک کنه. هیچ کس تعجب نکرد. صبح روز بعد، یعنی 25 شهریور ماه، علی اکبر فروغی نخست وزیر به کاخ اومد. ماموریتش واضح بود: نوشتن متن استعفانامه رضاخان. فروغی متن رو نوشت، اما پیش از اون که به مجلس بره به سفارت بریتانیا سر زد و متن رو به سر ریدر بولار، وزیر مختار انگلستان، نشون داد. این حرکت نشون داد میزان نفوذ و نقش تعیین کننده خارجی ها در سرنوشت ایران چقدر گسترده و زیاده. و گزینه دولت مردان بریتانیا انتخاب یکی از دو فرزند رضا پهلوی بود، محمد رضا و علی رضا. علی رضا پسری 18 ساله پرخاشگر و تندخو بود و چانه زنی با او برای انگلیسی ها چیزی جز تلف کردن وقت نبود. و رضاخان نیز سعی داشت انگلیسی ها را متقاعد کنه تا ولیعهدش محمد رضا به پادشاهی برسه. و این فروغی بود که سفیر بریتانیا رو مجاب کرد که در صورت موافقت دولت انگلیس با جانشینی محمد رضا، پدرش رضاخان بدون مشکل و با سرعت کنارگیری خواهد کرد. جواد خواجه‌پور:
محمد رضا جوان بود و سنش اختزا نمی‌کرد که بتونه یک کشور بزرگ رو، اونم در یک موقعیت حساس ژئوپلیتیکی که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده بود، دنیا به هم خورده بود، توان اداره این کشور رو داشته باشه.
بعد از ظهر همون روز در مجلس شورای ملی متن استعفا خونده شد. رضا شاه که سلطنتش علناً در 18 شهریور ماه سقوط کرده بود، سلطنت رو به پسرش محمد رضا واگذار کرد. ساعتی بعد از امضای استعفا، رضا شاه راه اصفهان رو در پیش گرفت و از اصفهان به یزد، از یزد به کرمان و در نهایت به بندر عباس رفت. در بندر یک کشتی بریتانیایی منتظرش بود و مقصدش به ظاهر بمبئی بود. اما بعد پیام تازه‌ای از بریتانیا رسید و مقصد جزیره‌ای دور افتاده به نام موریس در اقیانوس هند انتخاب شد. مهر ماه 1320 رضا شاه در موریس پیاده شد. هرچند او چند ماه بعد به جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی منتقل شد، اما عمرش زیاد طولانی نبود و 3 ماه بعد همونجا و در تبعید درگذشت. با رفتن رضا شاه چهره کشور تغییر کرد. مطبوعات جون تازه گرفتن و روزنامه‌هایی که سالها خاموش بودند دوباره منتشر شدند. شمار نشریات ظرف 1 سال چند برابر شد. اما این آزادی نوپا با چالش‌های بزرگی روبرو بود. کشور در اشغال نیروهای خارجی بود و هرج و مرج و بی‌ثباتی بر امنیت کشور سایه افکنده بود. غارت مغازه‌ها و دزدی از خونه‌ها خیلی زیاد شده بود و خیلی از عمرای ارتش و افسران عالی رتبه فرار کرده بودند. جالبه بدونید که در همین دوره هیئت‌های باستانشناسی خارجی وارد کار شدند. بخشی از لوح‌های گلی تخت جمشید با مجوز رسمی دولت به آمریکا رفت، موضوعی که بعدها محل بحث و اعتراض خیلی‌ها شد. و این گونه بود که حکومت رضاشاه پهلوی در 18 شهریور ماه سال 1320 سقوط کرد. اتفاقی که در شرایط فشارهای بین المللی جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین رخ داد. اما اگه دقیق تر نگاه کنیم، ریشه این موضوع در استبداد داخلی، سرکوب مردم و عدم مشروعیت مردمی حکومت بود. بعد از سقوط رضا شاه اگرچه فضا برای آزادی‌های نسبی بیشتر شد، اما ایران رو وارد فصل جدیدی از وابستگی‌ها و نفوذ خارجی‌ها کرد. این با تاریخ بود که شنیدید. با تاریخ صرفاً روایتی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
لبنیات نمونه از صبحونه تا عصرونه رو میز هر خونه
بهارستان
هرچی که دلت خواست همه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست از تنهایی تا دوستان از شروع تا پایان از بهار تا زمستان
بهارستان
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جوان خوب هستی تو لنت خوب نبستی لنتت اگه تدیس بود شادت اگر گفیس بود تو باز میگن بهت باشه حتی تو گل و باشه
شب شما عزیزان شنوان